بهزاد ویژگی های خاص خودش رو داره. از جمله او شاید بتونیم بگیم که بسیار پرتعداد پرنده ها رو به نگارگری های خودش راه میده و به طبیعت بسیار نگاه ویژه‌ای داره، از جمله کوه و سبزه و درخت، به خصوص مثلا درخت سپیدار که در نقاشی های بهزاد یکی از نشانه های اوست و ویژگی های دیگری که سبک او رو ممتاز کرده. اشاره کردم به معاشران و همدوره های کمالالدین بهزاد. یکی از مشهورترینشون عبدالرحمن جامی، شاعر سرشناس و شناخته شده صده نهم هجری قمری است که بهزاد با او معاشر بوده. شاید از این رو باشه که بهزاد بسیار به ادبیات نگاه داشته و حتی در نگارگری هایی که با واقع نگری و با واقع نگاری اینها رو خلق کرده هم نوع این نگاه عرفانی ادبی در این آثارش دیده میشه. از دیگر کسانی که هم دوره و معاشر او بودن، ملا حسین واعظ کاشفی بود که نامش رو بسیار میشناسیم با انوار سهیلی و اخلاق محسنی و روضت الشهدا و آثار دیگر. نقاشی های کمالالدین بهزاد به واقع یکی از گنجینه های ارزشمند در تاریخ نقاشی ماست. در طول همین چند دقیقه بهتون گفتم که مقدار شناخت نقاشی هاش ممکنه که کار دشواری باشه حتی برای اهل فن. میخوام حالا در پایان این بخش یه گنجینه نورسیده هم بهتون معرفی بکنم و اون کتابیه که به تازگی درباره بهزاد و آثار او منتشر شده و تقریبا میشه گفت که همه نقاشی های او و نقاشی های منتسب به او رو در یک کتاب بسیار نفیس گرد آوردن. کتابی با عنوان بهزاد، سرآمد نگارگران ایران، به کوشش و تألیف و تحقیق استاد عبدالله بهاری که 25 تا 30 سال از عمر گرانبهاش رو موزه به موزه، کتابخانه به کتابخانه طی کرده و نقاشی های بهزاد رو از نظر گذرانده و در این مجموعه نفیس چاپ کرده. نظرهای بسیار محققانه هم درباره دوره های زندگی و در واقع شیوه های گوناگون بهزاد در نگارگری هاش گرد آورده. این هفته رو با گنجینه نقاشی ها و نگارگری های کمالالدین بهزاد با شما همراه بودم و گنجینه نورسیده کتاب بهزاد، سرآمد نگارگران ایران.
زمانی که خواستیم نونوار بشیم و مدرن زندگی کنیم، نمدها رو دور انداختیم، چین به دماغ آوردیم و گفتیم پر از پرز و کرکن و زود وا میرن. انگار این ما نبودیم که صده ها با این زیرانداز ساده و گرم نسل به نسل زندگی کرده بودیم. نمدها رو به سادگی کنار گذاشتیم، زیراندازهایی رو پهن کردیم که از الیاف شیمیاییه، اما یکی از خاصیت‌های نمدهای سنتی رو هم نداره. خود نمدمان‌ها میگن شمشیر هم نمد رو نمیبره از بس ستبره. راست هم میگن، نه تنها ستبر و چند پهلوه، بلکه گرمای نمد اون اندازه است که دردها و گرفتگی‌های عضلانی رو کاهش میده، نم به خودش راه نمیده و در سرما کف خونه رو گرم نگه میداره و در گرما کف خونه رو خنک میکنه. دست کم 30 سال هم دووم میاره و رنگاش برگرفته از طبیعته. نمدمالی ساده ترین روش برای تولید زیراندازه. افزون بر اون، استاد نمدمال کلاهای گوناگونی از نمد میسازه و جلیقه و زین اسب و پوششی برای چوپانها تا از گزند سرمای کوه و دشت دور بمونن. نقشهایی هم که روی نمد میزنه با همه سادگی یکی از یکی دلنگیستره، از نقش بز کوهی و مرغ و گل گرفته تا نقش تورنج و درخت و هر اونچه با سلیقه و پسند مردم سازگار باشه. نقش ها رنگیه، سبز، سرخ، کرم، سفید و رنگ های دلخواه دیگه. این پیشه سنتی و دیرینه پیچیده نیست و دم و دستگاهی نمیخواد. زور بازوه و نیرویی که خستگی نشناسه. تنها باید پیوسته و سخت کار کرد و پشمای آب خورده رو اونقدر با کف پا و ساقهای دست مالید تا نمدی به دست بیاد با دوام و کارا برای خونه های روستایی و عشایری یا هر جای دیگه. اما نمدمالی قانونهای خودشو داره. هر پشمی به کار استاد نمدمال نمیاد، تنها پشم بررست که به درد نمدمالی میخوره. نمدمالها هنگام کار باید هماهنگ باشن، وگرنه کار آنچنان که باید درست از آب در نمیاد. از سوی دیگه باید نمدمالی در هوای گرم انجام بشه. استادان نمدمال میگن که هوای سرد نمد رو خراب میکنه. این یکی دیگه از سختی های کار نمدمالیه. هوای گرم و داغ و عرق ریختن پی در پی کارگران نمدمال برای کوبیدن و مالیدن پیوسته نمدها.
خب بریم به سراغ کارشناس دیگر برنامه و با ایشون صحبت بکنیم درباره که نمد و نمدمالی، که همه ما با هم نمد خیلی سر و کار داشتیم، تو خونه هامون بوده، هنوز هم هست، اما خب در بعضی از مناطق ممکنه که این هنر نمدمالی واجد یک ویژگی هاییه که بیشتر مورد توجه بوده در ایران و باید ما همچنان بهش توجه بکنیم. با آقای علی فتحیان در این باره میخواییم صحبت بکنیم. آقای فتحیان سلام و درود به شما.
سلام علیکم. بنده هم سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ و دستندرکارشون در خدمت شما هستم جناب مومنی.
سلامت باشید. من توی خبرها هم که میدیدم بحث در باب فراموش شدن هنر نمدمالی در همدان و در بعضی از مناطقش به طور مشخص مطرح بود و تلاش هایی که برای احیاش انجام میشه. آیا واقعا نمد به طور کلی داره از زندگی ها بیرون میره؟ چه اتفاقی باعث شده که هنر نمدمالی و هنر نمد در همدان بخواد فراموش بشه؟ یه موقع برای خود من راستش عجیبه که چرا اصلا باید فراموش بشه؟
نمدمالی، تنها نمدمالی که در غرب کشور فعلا فعال کارگاهی که هستش، در شهرستان درگزین هست، روستای شونده.
بله.
جناب آقای پیردی که آه. حالا سن بالایی هم دارن، بالای 90 سال هستن، این کارگاه فعلا فعال نگه داشتن و در کنارشون هم بچه هاشون هم دارن کار میکنن، کار نمدمالی دارن انجام میدن.
بله.
ولی متاسفانه ما در گذشته 30 تا کارگاه در این روستا داشتیم که از این 30 تا کارگاه فقط یکیش مونده و اینم کارگاه جناب آقای پیردیه.
بله.
در گذشته چون به خاطر اینکه به دلیل مقاومت بالایی که نمد داشته در برابر نفوذ آب و سرما، از نمد استفاده میکردن، ولی الان با توجه به پوشش ها و پوشاک هایی که هستش و حالا چیزایی که نوینی که ما داریم، کم کم داره فراموش میشه این شغل و این حرفه.
بله.
و انشالله که ما بتونیم حالا با توجه به این هنرجوهایی که بعضی که علاقه دارن به این کار نمدمالی، حالا با جناب آقای پیرعلی و بچه هاشون صحبت کردیم، ما معرفی میکنیم در کنار اینا این شغل و این حرفه و این صنعت صنایع دستی ما احیا بشه و بمونه و موندگار بشه برای ما.
درسته.
و ما بحث نمدمالی که ما داشتیم در سال 94 به ثبت ملی رسوندیم، عنوان میراث آثار ناملموس کشورم به ثبت هم رسیده. نمدمالی روستای شوند، من در خدمت شما هستم.
درسته، خیلی ممنونم. راستش یه موقعی بحث در باب تبلیغات که پیش میاد، میگن که آیا مثلا بعضی از خودروسازان مشهور جهان یا در حوزه های دیگر هم همینطور، کسانی که اصلا در جهان نام دارن، اصلا چرا باید تبلیغات بکنن و آیا اصلا نیاز به تبلیغات دارن؟ و پاسخ گروهی دیگر اینه که نوع تبلیغات در مورد اون شرکت‌های معروف با شرکت‌های غیر معروف فرق می‌کنه. شرکت‌های غیر معروف معمولا سعی می‌کنن خودشون رو معرفی بکنن، شرکت‌های معروف سعی می‌کنن یادآوری بکنن خودشون رو. من فکر می‌کنم درباره بعضی از صنایع دستی کشورمون از جمله موضوع نمد، ما گاهی احساس میکنیم که خب این شناخته شده است دیگه، مثلا این چیزها رو ما در ایران داریم و همه میشناسن، اما واقعا گاهی نیازه که ما دوباره اینها رو یک بار دیگه معرفی بکنیم، به خصوص به نسل‌های نوتری که به قول شما با محصولات جدید و نوینی روبرو هستن. من خیلی وقتا میبینم مثلا در خانه‌های بومگردی، در بعضی از نمایشگاه‌ها، که وقتی بعضی از صنایع دستی رو بهشون معرفی میکنیم، ظرافتش رو بهشون میگیم، اینا چقدر به وجد میان و دوست دارن که یه دونه از اینها رو داشته باشن. آیا به نظر شما نباید درباره نمد هم همین کار رو کرد؟ یعنی یه مقدار یه معرفی دوباره به خصوص به نسل جدید انجام داد در این حوزه؟
بله بله، این یه برنامه داریم انشالله. ما بحث این که خدمتتون رو عرض کردم، ما انشالله اگر عمری باقی باشه بتونیم کاری انجام بدیم. ما بحث آموزش نسل جدید رو داریم تو این رشته نمد مالی هستش که انشالله این حتما احیا بشه و ماندگار بشه. بعد تو بحث این که ما بازاریابی نوین هم باید داشته باشیم و
من بحثم بیشتر در مورد همین بازاریابی، حالا آموزش به جای خود، اما بازار مصرف رو هم یه بار باید بشه یادآوری کرد نمد رو.
باید ما به خاطر این که این جایگاه خودش حساب باید از قالب سنتی این ما بیام خارجش کنیم و تبدیل به حالت نوینش کنیم.
بله
نوینش کنیم همه بتونن استفاده کنن. به هر حال اون نمد اون یه خاصیت چیزی داره که خاصی داره، اون بوی خاصی داره، حالا ممکنه جوان پسند نباشه، ولی بتونیم با تکنولوژی روز دنیا بتونیم این حالا اون بوها و اون چیزی که داره رو از بین ببریم و اینو با همون با تکنولوژی جدیدی ما تلفیقش کنیم، میتونیم اینو احیاش کنیم و حتی محصولاتون رو تو بازارم، بازارهای حالا جهانی هم ما میتونیم ارائهش بدیم.
درسته. من فکر میکنم که نمد یا بعضی دیگر از صنایع دستی رو باید ما به یک اقتراحی بگذاریم، به یک همفکری بذاریم که ببینیم که آیا اصلا در دوره کنونی حتی چه نوع استفاده های تازه میتونیم ازش تعریف بکنیم. حالا در گذشته به عنوان مثلا برای کلاه نمدی استفاده میشده، به عنوان زیرانداز استفاده میشده یا چیزهای دیگه، امروز شاید بشه واقعا براش مصرف های تازه هم تعریف کرد.
بله امروزه ما میتونیم از نمد برای کیف، کفش، کلاه، زیورآلات، دکوراسیون داخلی و اینا ما میتونیم استفاده کنیم با توجه به اون تکنولوژی های جدید و مونتاژ کاری که ما میتونیم انجام بدیم. ما رو نمد میتونیم این مانورا رو هم انجام بدیم.
بله
فقط تنها چیزی که ما نیاز داریم این هنر سنتی سرمایه بسیار اندکی هم که میخواد و بسیار اندکی که داره میتونیم از حمایت خود دولت بهرمند بشیم و انشالله بعد اینا رو هم تلفیقش کنیم و با پیوندی با گردشگری هم داشته باشیم نمدارا که انشالله بتونیم اینو احیاش کنیم.
بله دقیقا همینطوره. خیلی متشکرم از حضورتون، امیدوارم که تلاش ها و کوشش هایی که برای احیاء نمد و نمدمالی انجام میشه خیلی زود به نتیجه برسه.
انشالله
سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشید. با آقای علی فتحیان صحبت کردم در باب نمد و نمدمالی که در استان همدان دارن روش کار میکنن که خدا نکرده به دست فراموشی سپرده نشه.
خیلی متشکرم آقای مومنی، بسیار آموختیم درباره نمدمالی، گفتیم و شنیدیم و امیدواریم که این هنر دیرینه رو دوباره احیا کنیم. دوستان امیدواریم که مطالب امروز مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. آقای مومنی خیلی متشکرم از شما، استفاده کردیم. انشالله باز هم در برنامه بعدی میزبان شما خواهیم بود.
خواهش میکنم خانم خواجه نصیر، سپاسگزارم از شما و توجهی که شنونده ها میکنن به بحث ها. امیدوارم که این گفتگوها برای شنونده هامون هم مفید بوده باشه و بتونیم زمینه فراهم بکنیم برای همفکری کردن در باب موضوعات مرتبط با همین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمون. با شما خداحافظی میکنم به امید دیدار و شنیداری دیگر.
خدا نگهدار. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. در پناه نگاه مهربان خداوند پایدار و ماندگار باشید. خداحافظ.
پیام رسانی های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
اشرف السادات مشتاقی.
آسمان وقتی که لبریز از کبوتر می شود، شوق دیدار تو در من حس دیگر می شود. واژه ها حس می کنند آرامش هر صفحه را، تا هوای پر زدن در شعر باور می شود. گاه گاهی ابر هم بارانی بارانی است، می زند بال و پری بر هم سبکتر می شود. لحظه لحظه با تو من هفت آسمان را شاعرم، بیت بیتم در هوای چشم تو پر می شود. پر کشیدن شوق می خواهد، توی بال و پرم. آسمان باشد نباشد، من کبوتر می شدم.
صدای شاعر.
گره ز کار فرو بسته غزل واکن، طلوع حس مرا خط به خط تماشا کن. که در سکوت غزل های بی تو گم شده ام، بیا بخوان و مرا واژه واژه پیدا کن. جواب هرچه سؤال نبودن خود را، ز جمع مسئله هایی که مانده منها کن. کنار واژه مجنون ستاره ای بگذار، و شرح پای ورق را به نام لیلا کن. تمام دفتر شعرم اگر پریشانه، تو مشت خاطرهای نگفته را با کن. و بیت آخر من باز دل به دریا بر، بیا و آبی خواب من تو معنا کن. شعر در یک تقسیم کلی دارای دو بخشه، درونی و بیرونی. بخشی که شاعر در اختیار اونه و بخشی که در اختیار شاعره. بخشی که شاعر در اختیار اونه بخش درونی و سوبژکتیو و جوهر شعره، به تعبیری متافیزیک شعر. همین بخشی که خودش باید به سراغ شاعر بیاد، دستیافتنی و اکتسابی نیست. بخش دیگه قسمت بیرونی و ابجکتیک شعره که دستیافتنی و اکتسابی و کوشیدنیه. بر مبنای همین تقسیم که بین نظم و شعر یا سخنوری و شاعری فرق گذاشتن. بنابراین همه چند و چونای شعر در همین برونسو انجام شدنیه. سبک شعر، زبان و بیان آن، محور عمودی و افقی و ساختارهای اون از همین سو. تأثیر میگیره. هر اثری به اقتضای زمان و مکان و موجبات و مناسبات پیدایش اون دارای حال و هوای مخصوص به خوده که از سبک خاص پیروی میکنه و کلن منعکس کننده و گویای خاطره های تلخ و شیرین حوادث گذشته و گذرای زندگی و دورنمایی از امیدها و آرزوهای مطلوب دله که خواننده رو به سوی خودش میکشونه.
صدای شاعر
شما شنونده برنامه های شبکه فرهنگ شبکه زندگی هستید. یک نکته رو خدمت شما اعلام می کنم، اونم اینه که شما میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی های هوشمند خودتون بارگیری کنید، برنامه های متنوع رادیو فرهنگ رو بشنوید، برای ما پیام ارسال بکنید و همینطور پیام های صوتی ارسال بکنید. ضمن اینکه برنامه کاربردی ایران صدا امکانات خاصی داره برای شما مخاطبان خاص رادیو فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
سلیمانی مرد ایمان و اخلاص و عمل بود. این سه خصوصیت. مرد ایمان بود یعنی به کاری که میکرد ایمان داشت، به هدفی که برای اون هدف تلاش میکرد ایمان داشت از اعماق قلب، به خدا و حمایت الهی ایمان داشت. مرد ایمان بود. مرد اخلاص بود برای خوشنامی و تعریف شدن و در بین مردم وجه پیدا کردن کار نمی کرد. مخلصاً لله تعالی، مخلصاً للهدف تلاش می کرد و کار می کرد. و مرد عمل بود، یعنی بعضی خیلی خوبند، خیلی میفهمن، لکن اونچه که از اونها دیده میشود عمل نیست در این راهی که در مقابل خودشون ترسیم میکنن در ذهن و در زبان، در عمل از او خبری نیست. شهید سلیمانی اهل عمل بود.
پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه گفت و شنود. لطفاً با من همراه باشید تا یک گفتگوی دوستانه رو تقدیم حضور شما کنم. کنار آقای محترمی هستم که به همراه آقازاده گلشون در حال عبور از این پارک بودن و در حال قدم زدن. به نظرم رسید که با ایشون هم صحبت بشم. شما هم همراه ما باشید. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنونم از شما. پسرم به شما هم سلام میکنم.
خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم.
اجازه میفرمایید؟
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
آقا شما وقتی که میخواین آماده بشین برای کاری از منزل تشریف بیارین بیرون، بیشتر از همه چیز به چی اهمیت میدین؟
بیشتر از همه چیز خب وقتی میخواییم بیایم بیرون، خب باید اون وضعیت ظاهری پوششه حالا یه جوری باشد که مثلا آراسته باشد، آراستگی حالا نه در حد مثلا حالا چه خودم چه مثلا خانومم چه دخترم، یه پوشش خیلی ساده خیلی آراسته و اون چیزی که حالا به نظر خودمون پسندیده جامعه ما هست به اون شکل باشه.
چه اهمیتی داره آراسته بودن؟
خب اهمیت که خب قطعا قابل اهمیته، یعنی باید یه به شکلی باشه که هم مورد پسند اون جامعه ما باشه، شهر ما باشه، محل ما باشه، بعد یه جوری هم حالا اون آراستگی ظاهری خبر از اون به اصطلاح وارستگی درون و اون آرامشی و اینا که به قولی باید باشه اون خبر میده.
بله، شما آراستگی رو به چی میدونید؟
آراستگی را به اون یه سر و لباس مرتب فراخور اون بر حال شخصیت خودم و اون اجتماعی که توش زندگی میکنم مرتب باشه، حالا لباسه حالا نه مثلا فرضاً لباس گرون قیمت، حتما باید شلوار یا کفش مارک باشه، اون در حد مثلا اون وضع مالی خودم تمیز اتو شده و منظم.
بله، آراسته بودن برای خانوم ها بیشتر اهمیت داره یا آقایون؟
فرقی نمی کنه، یعنی خانم و آقا نداره، یعنی باید همه وارسته باشیم، همه هم خانم ها هم آقایون، فرقی نمی کنه.
وارسته باشیم،
هم آراسته هم وارسته. بله
بله, بله. برای بیرون از منزل فقط باید آراسته شد؟
البته فرق نمی کنه، حالا بیرون به یه شکل دیگه، چون میخوای بیای خب لباس مثلا فرم بپوشی، لباس رسمی بپوشی، حالا تو خونه هم کسی، حالا تو خونه هم لباس حالا خونه را ولی اونم آراسته.
بله.
تو خونه لباس راحتیه، حالا ولی خب بیرون کت شلوار، کفش شلوار، پیراهنه.
بله. الان آقازاده شما همراه شما هستن و من میبینم که به خوبی و به شایستگی لباسی که در خور یک نوجوانه ایشون پوشیدن. بله. چطور این مسئله رو به فرزندان خودتون توی خانواده آموزش میدین؟
خب قطعا خواهرم تو کانون خانوادگی نیازی نیست که آموزش داده بشه اینا. خود بچه مثلا دختر قطعا، من دخترم عمل کردش این مادرشه، این خانممه. به هر شکلی خانمم بیاد بیرون، خب دخترم قطعا اونجوری میاد بیرون. پسرم هم همینطور. اینا به قولی آموزشش به این شکله که خب بچه نگاه به بزرگترش میکنه، نگاه به حالا خانواده‌اش میکنه. هر جوری پدر اومد بیرون، خب پسر همونجوری میاد بیرون. دختر هر جوری مادرش اومد بیرون.
بله. به نظر شما در واقع عمل کرد و رفتار والدین بهترین آموزش میتونه باشه؟
بله دقیقاً همین.
بله. خیلی متشکرم آقا از شما، انشالله که موفق باشید.
خواهش میکنم.
ممنونم از شما پسرم.
خیلی ممنون.
خدا
گفت و
شنود.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده شبکه فرهنگ شبکه زندگی هستید. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، میتونید با شماره سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در تهران و شهرستان ها در میون بگذارید و خوشحال میشیم که همچنان ما رو همراهی کنید در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22 ده شب. اما همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید که این برنامه